طعمی نو، حسی نو، با ژیک ماکارون.
دوستان عزیزم، ساعت 20:30 دقیقه است. همچنان از رادیو ورزش همراه شماییم و در ادامه فردا روشن است رو میشنویم.
فردا روشن است. سال جهش تولید.
ما بایستی تولید رو به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بذاره. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید.
سلام میگم به شنوندگان عزیز برنامه فردا روشن است، به ویژه هواداران یه رشته پرمخاطب که برای ورزش کردن در این رشته فقط به یه راکت و توپ نیاز دارن. اما این رشته ورزشی به یه چیز مهم دیگه هم احتیاج داره و اون هم تور و لباس ورزشی که امروز میخوایم درباره پوشاک ورزشی با شما بگیم. پس همراه من معصومه کیانی باشید. در زندگی ما موقعیت‌های زیادی پیش میاد که باید تصمیم درستی بگیریم. مثل آرش عبدالمحمدیان، ورزشکار رشته بدمینتون که یه روز تصمیم جدید میگیره و قهرمانی و مربیگری رو کنار میگذاره.
من تقریباً 32 سال سابقه رشته بدمینتون دارم. 40 سالم هستش از 8 سالگی. 11 سالم بود نفر اول ایران شدم. خردسالان دیگه نوجوان جوانان مقامای زیادی دارم. 14 سال بازیکن تیم ملی بودم. 3 سال کاپیتان تیم ملی بودم و حدود 2 سالم مربی تیم ملی بدمینتون بودم. دیگه فکر می‌کنم ورزشکارا خودشون وضعیت حتی ورزشکار المپیکیمون هم میدونن. زندگی تامین نمیشه واقعا با حقوق مربیگری.
از اونجایی که حقوق مربیگری کافی نبود، باید یه فکر جدید میکرد و کسب و کار جدیدی را مینداخت. اون هم با حداقل سرمایه و یه کارگاه کوچیک.
منم با توافقی که با فدراسیون کردم، مربیگری کنار گذاشتم و وارد بازار کار تو همین رشته خودم لوازم ورزشی شدم. با اون شروع کردم. تقریباً 7 سالی که کار فروش لوازم ورزشی رو انجام میدم. 2-3 سال پیش بود که واردات پوشاک به طور کل ممنوع شد. ما دیگه نتونستیم پوشاک واردات کنیم. همین قضیه باعث شد که دنبال تولید بریم و تقریبا 2.5 سالی که تولید کننده پوشاک ورزشی هستیم.
یعنی فقط در رشته بدمینتون تولیدات ورزشیتون هست یا نه با رشته‌های دیگه هم فعالیت می‌کنید؟
اون اوایلش دقیقاً فقط واسه رشته بدمینتون بود، ولی تو بازار کار حالا تیم‌های مختلف مثل رشته والیبال، رشته‌های بدنسازی، پینگ پونگ، بچه‌های تنیس، برای تیم‌های فوتبال، حتی با تیم‌های لیگ یه سری پوشاکو تولید کردیم. نه، همه رشته‌ها رو الان تولید می‌کنیم.
تو این 2.5 سالی که اومدید به سمت تولیدات داخلی پیشرفت خوبی هم داشتین پس؟
بله، خدا رو شکر با کمک حالا خانواده ورزشی که من تو این 32 سال تقریبا باشون رابطه داشتم. بله،
خیلی هم عالیه. شما چند کارگاه تولیدی دارین؟
یه کارگاه دارم، یه کارگاه با حدود یه 7-8 نفری هستن که از برشکار هست، خیاط هست، بسته‌بندکار هست. 7-8 نفری هستن تقریبا. البته کلیت کار من با فروشگاهی که دارم تقریبا نزدیک 14 نفریم که داریم فعالیت میکنیم.
یعنی 14 نفر چند رشته ورزشی رو هم پوشش میدین؟
بله.
چرا خوب، یعنی با حداقل امکانات شما حداکثر استفاده رو دارین میبرین.
برای چون سفارشی کار میکنیم دیگه، تیما میان به ما سفارش میدن، دقیقا همون مدل کار، همون برشی که دوست دارن و با همون پارچه و کیفیتی که میخوان و به صورت سفارشی داریم انجام میدیم.
برای آشنایی با کسب و کار آقای عبدالمحمدیان یه سری هم به کارگاه کوچیکش زدیم که در طبقه دوم ساختمانی در خیابان منیریه بود. با خانم صحبت میکنم که کارهای خیاطی و دوخت و دوز پوشاک ورزشی انجام میده. سلام.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، به شما خدا قوت میگم.
ممنون، مرسی. همچنین
شما چه کاری انجام میدید؟
من میان روز میزنم، دم آسینه و دم پاش و زیگزاگ میزنم.
در واقع یه توضیح هم بدم راجع به این کارگاه ورزشی. کارگاه خیلی بزرگ که نیست، کوچیکه. 3 نفر کار خیاطی انجام میدن، 2 نفر برشکار هستن و 1 نفرم که مسئولیت سایت رو بر عهده داره.
آقای شجاعی هستم.
آقای شجاعی، شما برش میزنید؟
بله، عزتون بله.
چند وقته که اینجا مشغول هستین؟
اینجا تقریبا میشه 3 سالی.
از اولم کار برشکاری هستم؟
بله بله.
برمونی که دقیقا چه کاری انجام میدید اینجا؟
اینجا کار پیرن شورت و پیرن تک و شلوار و کاپشن شلوار و بعد هر چی که صورت بخوره دیگه، بستگی داره به فصل کار و نوع پارچه‌ش و
چند تا پارچه رو
بسته می‌کنیم. بله تقریبا 100 تا 150 قدر می‌ذاریم رو هم. اول خط کشی می‌کنیم، اون خط کشی رو آخر می‌ذاریم روی کار، با اون خط کشی با قیچ‌برقی می‌بریم.
بله. شما بگید راجع به کاری که در این کارگاه تولیدی انجام میدین.
من اتو و بسته‌بندی رو انجام میدم، یه وقتایی هم به آقای شجاعی کمک میکنم.
آقای شجاعی برامون بفرمایید که از اولی که پارچه میاد در کارگاه شما میخواد در واقع برش بخوره تا زمانی که تولیدش میکنین چه مرحله‌ای باید پشت سر بذاره؟
بله. معمولا بعد از برش خوردن چرخه مختلفی داریم برای دوختن، راست دوزی و زیگزال و میاندوز و کشدوز و چرخهای مختلفی هست. برای دوختن یک کاری از همه‌شون استفاده میشه و هر کدوم این چرخها خودش دوزنده خاص خودشو داره که دست به دست مثلا هر کس کار خودش انجام میده که بعد اینکه کار تکمیل شد میره واسه اتو بسته‌بندی.
صحبت پایانی شما رو هم میشنویم آقای عبدالمحمدیان که یه کارگاه تولیدی خیلی کوچیک ولی تونستیم محصولات خیلی زیادی و با کیفیت عرضه بکنیم برای تیم‌های ملی.
بله بله داریم تلاش میکنیم که بتونیم کیفیت خوب به دست مشتری برسونیم با قیمت مناسب.
کارگاهتون هم وسعت بدیم
ان شاء الله. سفارش داریم میگیریم، به امید خدا در چند ماه آینده این اتفاق خود به خود میفته.
قراره که به زودی جابجا بشین، یعنی کارگاه بزرگتری بگیرین؟
برنامه‌ریزی که کردیم واسه تقریبا 3 ماه تا 4 ماه آینده است که می‌خوایم کارگاهمون رو تقریبا حداقل دو برابر می‌کنیم. بله.
خب این خیلی کمک می‌کنه به اینکه حالا هم اشتغال زایی به وجود میارید، هم باعث میشه تولیدات داخلی ایران بیشتر مورد استفاده قرار بگیره.
بله همینطوره. کیفیتایی که الان داریم تولید می‌کنیم حتی به صادرات هم داشت میرسید، یعنی از کیفیت خارجی چی کم و کس نداریم، چه تو صنعت چاپمون چه تو صنعت دوختمون. فقط میگم پارچه یه مقدار مشکل داره که اونم به امید خدا داره اتفاقای خوبی میفته.
شما فقط با تیم‌های ملی کار می‌کنین یا نه کارتون رو وسعت هم میدین؟
حتما همینطوره. اتفاقا حدود 2-3 روز پیش یه جلسه‌ای داشتم با یک شرکتی که حجم بسیار بالایی لوازم نیاز داشتن، کارمون رو دیده بودن، از کیفیت دوختمون بسیار راضی بودن، کیفیت چاپمون رو دیده بودن. نه حتما پیشرفت کردن همه دوست دارن اتفاق بیفته. ایشالا ما هم کارگاهمون رو بزرگتر میکنیم، کارمون رو گسترده‌تر میکنیم. بله
ایشالا. حالا با این پیش‌زمینه‌ای هم که شما گفتین فکر میکنم که در آینده نه چندان دور به فکر صادرات هم باشین، یعنی به اون کیفیت برسید.
حالا شاید باورتون نشه، نمیدونم، تقریبا یک سال پیش بود با همین شرکت دانمارکی که لوازم بد میتونه تخصصش رو میآوردیم، تو جلسه‌ای که تو خود شرکتش تو چین گذاشته بودیم توافق کردیم که یک سری از محصولات و پوشاکشون رو ما از ایران صادر کنیم به دانمارک، یعنی اینا از چین خرید نکنن. و داشت اتفاق میافتاد که حالا این بحث کرونا پیش اومد و تقریبا الان یه 6 7 ماهه که تحت تاثیر قرار داده، ولی ان شاء الله تو همین فکرم هستیم به زودی اتفاق میفته.
چقدر خوب شما با ایده و فکری که دارید موفق شدید که اینقدر پیشرفت بکنید.
ورزشکارم قهرمان بودم.
خیلی از قهرمانهای ما هم شاید به فکرشون نرسه، یا اومدن وارد سرمایه گذاری و تولیدات داخلی شدن، دیدن براشون سوددهی نداره و سریع کنار کشیدن.
به هر حال من کوچیک شروع کردم، کار بزرگی دفعه انجام ندادم. نسبت به تقاضایی که به وجود می اومد ما هم هی کارمون رو گسترده‌تر می‌کردیم. دیگه میگم با خانواده‌ای که میشناختم تا این مدتی که ورزش می‌کردم، افرادی که ارتباط داشتم باهاشون، خیلی بهم کمک کردن.
شرایط کرونا باعث شدش که صادراتو انجام ندید. تو این مدت در این مدت باهاتون صحبتی نکردن که حالا بخواید وارد کار صادرات بشین و یا سفارشی بهتون بدن؟
چرا حالا تقریبا یکی دو هفته پیش بود که صحبتی انجام دادیم و با امید خدا حالا بعد ببینیم که با این وضعیت قیمتایی هم که داره به وجود میاد اصلا ببینیم میصرفه اینا ازمون خرید میکنن، ولی جای امیدواریه.
ما هم امیدواریم کیفیت پارچه‌های ایرانی بهتر بشه تا بی‌نیاز از محصولات خارجی بشیم. عزیزان همراه برنامه فردا روشن است، امروز در بخش پوشاک ورزشی رشته بدمینتون با شما بودیم و در برنامه بعد همین مبحث رو پیگیری می‌کنیم و به نظرات مسئولان فدراسیون رشته بدمینتون و استفاده کنندگان خواهیم پرداخت و اینکه آیا فدراسیون از این تولیدکننده داخلی حمایت می‌کنه. امیدوارم این بخش گزارشی هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ستارگان دنیای ورزش.
بر اساس داستان زندگی امام علی حبیبی، قهرمان پرآوازه کشتی ایران،
بعد از قهرمانی امام علی حبیبی در رقابت‌های جهانی یوکوهامای ژاپن در سال 1961، مجموعه مدال‌های طلایش به 2 مدال طلای جهانی، 1 مدال طلای المپیک و 1 مدال طلای قهرمانی آسیا رسید. حبیبی تصمیم داشت پس از شرکت در مسابقات جهانی تولیدو در سال 1962 برای همیشه با کشتی وداع کند. به همین دلیل بسیار جدیتر از گذشته تمرین کرد و در نهایت توانست برای 3 بار صاحب مدال طلای جهان شود. امام علی در راه این قهرمانی ابتدا حریفی از مکزیک را شکست داد. در دور دوم بر جیمز فرگوسن آمریکایی غلبه کرد و در سومین دور شگفتی آفرید و اسماعیل اوغان ترک، حریف قدیمی و نامدارش را با ضربه فنی از میدان بدر کرد. سپس حریفی از روسیه را شکست داد و در نهایت در بازی نهایی با غلبه بر قهرمان بلغارستان بر سکوی اول ایستاد. او پس از پایان مراسم اهدای جوایز تشک کشتی را بوسید و برای همیشه از دنیای کشتی جدا شد.
چی داره میگی امام علی؟ تو از چیزی ناراحتی؟
نه آقا، برای چی ناراحت باشم؟ اتفاقا الان بهترین لحظه عمرمه.
پس خداحافظی از کشتی چه معنی میده؟
من یه دفعه تصمیم نگرفتم، مدت هاست که به این موضوع فکر کردم.
پس چرا ما خبردار نشدیم؟
نمیخواستم اذیتتون کنم. میدونستم شما مخالفت میکنید و هرس میخورید.
من همین الانشم دارم هرس میخورم.
حالا دیگه همه چی تموم شده.
من که نمیفهمم تو چی میگی. بچه ها همه تون برید بیرون از رختکن، میخوام تنهایی باش حرف بزنم.
آقا بلور، من از تصمیمم بر نمیگردم.
برید بیرون، زود باشید. امام علی، تو فعلا بهترین کشتیگیر کشوری، دلیلی نداره که بخوای کنار بری.
به خدا من خیلی عاقلانه تصمیم گرفتم. من تو کشتی به هر چی که میخواستم رسیدم، دیگه بسمه. میخوام یه مقدارم به زن و بچه هام برسم، اونا هم حق دارن. خودم هم چیزی از زندگی نفهمیدم، فقط اردو، تمرین، مسابقات.
اما تو به خاطر مردم کشورت این سختی ها رو تحمل میکردی، مگه نه؟ مگه غیر از اینه؟
نه، غیر از این نیست، اما منم براشون کم زحمت نکشیدم. هر رفته که رفتم توی مسابقات رسمی مدال طلا گرفتم. فقط تنها حسرت من شکست تو المپیک روم بود. آقا بلور، من در کل مسابقات رسمی فقط 1 شکست داشتم، اونم مقابل همون آمریکاییه بود که 13-0 ازش جلو بودم. اینا نشون میده که من کم نذاشتم. من به عشق مردم کشورم، از زن و بچه و زندگی و شهر و دیارم زدم تا بتونم موفق بشم. پس حالا حق دارم که بعد از این قهرمانی دنیای کشتی رو برای همیشه فراموش کنم.
نه، تو هیچ وقت فراموش نمی کنی، فقط دیگه روی تو شک نمیری. تو باید بازم با کشتی باشی، یعنی نمیتونی نباشی. مطمئنم که نمیتونی. تو با کشتی متولد شدی و برای همیشه در کنارش میمونی.
آقا بلور، من همه زندگیمو مدیون شما. الانم اگه بگید بمیر، میمیرم، اما ازم نخواهید دوباره برگرد.
و وقتی اون روز توی سالون دیدم یه جوون خوشیکل و یک کمی مغرور میخواد کشتیگیرای تیم پولاد و مغلوب خودش بکنه، ته دلم گفتم هزار تا از این جوونا توی این مملکتن که دیده نمیشن. با خدای خودم عهد کردم که همیشه ازت حمایت کنم، اونقدر کنارت باشم که بالاخره یه قهرمان بزرگ بشی. همین چند سالی که با تو بودم به حضرت عباس قسم بهترین سالهای زندگی من تو کشتی بود. وقتی می رفتی رو تشک خیالم راحت بود. حتی وقتی جلوی داگلاس بلوباخ آمریکایی اونطوری ضربه شدی اصلا ناراحت نشدم، چون یه بازنده سربلند بودی علی. سالهای سال باید بگذره تا یه کشتیگیر مثل تو دوباره توی این کشور متولد بشه.
آقا بلور نوکرتم
علی.
به این ترتیب امام علی حریری برای همیشه از صحنه کشتی قهرمانی دور شد. او می‌خواست در اوج افتخار و پیروزی با این ورزش وداع کند. خداحافظی او خیلی‌ها را غافلگیر کرد. بهانه‌ای به دست دشمنان داد تا او را ضعیف و ناتوان جلوه دهند و فرصتی را در اختیار جوان‌ترها گذاشت تا راهش را ادامه دهند. اما در این میان خود حبیبی می‌دانست که بهترین تصمیم را گرفته. اما امام علی حبیبی مردی نبود که بتواند از مردمش جدا شود. او میخواست برای همیشه خدمتگزار مردمش باقی بماند.
واقعا یادش بخیر، من سر کلاس شما رو خیلی اذیت کردم.
من عادت داشتم همه نوجوان های همسن تو دلشون میخواد شیطنت کنن، تو هم یکی از اونا بود. میگم موافقی همینجا رو سنگا بشینی؟
بله آقای ابو طالبی، نشستم در کنار یه معلم قدیمی برای من که واقعا لذت بخش.
اختیار داری قربونت رو به سر با معرفت بشین.
راستش وقتی بهم گفتن شما پیغام فرستادین که میخواییم منو ببینین خیلی ذوق زده شدم. البته یه خوردم تعجب کردم.
البته هدف فقط یه دیدار ساده نبود، موضوع مهمی بود که میخواستم باهات مطرح کنم.
من آمادم که بشنوم.
ببین حبیبی جان، تو دیگه یه آدم معمولی نیستی. منظورم اینه که تو با 10-15 سال قبل زمین تا آسمون فرق کرد. اون وقتا توی آدم عادی بودی مثل خود من، اما امروز نه فقط توی این بابو که همه مردم ایران میشناسنت.
اما من هنوزم امام علی حبیبی هم. همون امام علی حبیبی.
بله درسته، اما نه امام علی حبیبی عادی و معمولی، تو پسر همه مردم ایران.
من که هنوز نفهمیدم منظورتون چیه.
میگم خدمتتون. ببین حبیبی جان، چند ماه دیگه انتخابات سراسری برای تعیین وکلای مجلس شورای ملی برگزار میشه.
خب
خیلی از همین الان، شاید هم چند ماه قبل، خودشون آماده کردن که تو انتخابات برنده بشن. خب اونا به تنها چیزی که فکر نمی کنن منافع مردم شهر بابله. اونا میخوان به مجلس برن و یه پولی به جیب بزنن و خلاصه دم و دستگاهی را بندازن.
خب خب فهمیدم، شما حتما از من میخواین که توی این انتخابات از یه نامزد خاص حمایت کنم، چون مشهورم و مردم حرفمو میخونن. اما آقای ابوطالبی، من اصلا سیاست باز نیستم.
یکم عجله کردی حبیبی جان، اصلا موضوع این نیست. ببین، من و خیلی از معلمای دیگه به این نتیجه رسیدیم که تو رو نامزد انتخابات سراسری مجلس شورای ملی کنیم.
چی دارید میگید؟
تعجب نکن، تو شایستگیشو داری، تو میتونی از منافع مردم شهرت بابلت دفاع کنی.
اما من با مجلس چی کار دارم؟ من وکیل بشم؟
بفهم، بله حق داری تعجب کنی، اما تو حالا به خودت تعلق نداری. گوش میدی؟ دیگه به خودت تعلق نداری. مردم این شهر اصلا انتظار دارن که به مجلس بری و براشون کار کنی. تا حالا تو کشتی براشون افتخار کسب میکردی، حالا باید بری مجلس. بسم الله.
آقای ابوطالبی، من مطمئنم که در مقابل آدمای مطرح سیاسی هیچ امیدی ندارم.
حاضرم شرط ببندم که تو نفر اول میشی. سال دیگه همین موقع تو وکیل مجلسی، خود منم واسه یه ملاقات یه رابه باید کلی این در اون در بذارم که کی آقای امام علی.
شوخی نکنید آقای ابوطالبی، شوخی نکنید.
جدی میگم، جدی میگم.
اما این کار بزرگیه، من از احتش بر نمیام.
از این لحاظ مطمئن باش پسرم، از کشتی سخت‌تر نیست، پس میتونی، میتونی.
من اونا چی بگم؟ خیلی باید دربارش فکر کنم.
فکر کن، خوب فکر کن، اما ازت خواهش میکنم این فرصت رو از دست نده. مردم دلشون میخواد کسی وکیلشون بشه که آدم با نفوذی، مخصوصا یه مرزش کن.
کدوم نفوذ آقا؟ من که با نفوذ نیستم.
عزیز من، چهره تو رو خیلی از مردم میشناسن، تازه خیلی از مقامات هم هستن که کشتی رو دوست دارن و ازت حمایت میکنن. از همه مهمتر، همه ورزشکارا از این کارت استقبال میکنن. وقت چطور میگی با نفوذ نیستی؟ ببین حبیبی جان، تو وظیفه مهمی رو به عهده داری، نباید از زیر شونه خالی کنی. به مردم محروم بابل فکر کن، تو میتونی خدمات ارزنده‌ای براشون انجام بدی. یادت باشه.
حالا راستش نمیدونم چی بگم آقا. من وکیل مجلس بشم. خنده داره.
خیلی خوب، بخند، فکر کن، اما وقت رو از دست نده.
باش آقای ابوطالبی،
یادت باشه.
بهش فکر میکنم.
یادت باشه.
چشم آقا.
کار خیر حاجت هیچ استخاره.
چشم آقا، چشم.
موفق باشی.
قربون شما.
امام علی حبیبی در همان دوره با اکثریت آرا به عنوان وکیل مردم بابل به مجلس راه یافت. او قصد داشت به دور از سیاست بازی های رایج آن زمان به مردم دیارش خدمت کند، گرچه به نظر می رسید با داشتن چنین ذهنیتی کار او سخت و دشوار است. دوستان عزیز، ادامه این ماجرا از داستان زندگی امام علی حبیبی، قهرمان پرآوازه کشتی ایران را در قسمت های آینده خواهید شنید.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
هر حق الناس یعنی؟
حق مردم رو تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا از حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حق الناس یعنی؟
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق الناس بود. اون دنیا از شهید حق الناس بود.
حق الناس یعنی؟ من ماست میزنم تا مردم سالم بمانن.
مولا امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه رسیدن به حقوق خود قرار داده است.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
این پرونده باز است.
اصلا ما تجمع در مجالس ترحیم رو جایز نمیدونیم و خواهش میکنم عزیزان اصراری بر این نشوشن. میشه فاتحه هم از فاصله برای متوفا خوند، خداوندم انشالله توی این شرایط خاص ازشون قبول.
یه خود جدی بگیریم مسئله خیلی جدی تر از این حرف هست که ما داریم سهل‌انگاری میکنیم.
خیلی شدید تنگی نفسش، مواردی هم هستن که اصلا نمیتونن تحمل کنن، زیر دستگاه میرن. اصلا این بچه‌ای که اینجا هستن من تو این چند روز دیدم رفتن زیر دستگاه و متاسفانه جونشون هم از دست دادن.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
ورزش
رادیو
ورزش
جامع جهانی. تمام ورزش ایران و جهان در جامع جهانی. هر روز به جز پنجشنبه و جمعه 10 تا 11 از رادیو ورزش. جامع جهانی.
بیتبار عصاره گندم، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.